عاشق شد به یاده اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره امروز و زندگی کن.
آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمیباید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
می خواهم هر صبح که پنجره را باز می کنی آن درخت روبرو امید باشد، فصل تازه امید باشد، آفتاب امید باشد و هر آنچه که تو به آن می نگری. سلام خانم‌ها آقایان، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز شنبه، اولین روز هفته، هشتم مهر ماه 1402. امروز هشتم مهر ماه روز جهانی ناشنوایان هست، روز جهانی دریانوردی هست، همینطور روز بزرگداشت مولوی، شاعر پرآوازه کشورمون. امیدواریم که این روزها رو فقط در همین روز تقویمیشون راجبش فکر نکنیم و گرامی نداریم، در تمام روزهای سال راجب ناشنوایان، راجب امکاناتی که براشون فراهم کردیم یا باید فراهم کنیم فکر کنیم، بیاندیشیم، تسهیل براشون کنیم. صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. امیدواریم که این صبح خنک رو با آرامش آغاز کرده باشید، با سرزندگی آغاز کرده باشید و روزی انشاءالله آکنده از موفقیت و سلامتی در انتظار شما باشه. شما که با تدبیر، شما که با درایت روزتون رو آغاز میکنید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. امیدواریم که تا انتهای صبح و گفتگو حوالی 8 و 25 دقیقه با ما همراه باشید، بشنوید آنچه که براتون تدارک دیده شده و انشاءالله تقدیم میشه. این همراهی شما میتونه از طریق فرستادن پیامک باشه یا تماس گرفتن با شماره های ما باشه. به هر حال 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست، دو شماره تلفن داریم 2265 2285 و 2786 1035 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است.
چرا میمونی با تو آی دل کوچیکه من بدون تو میگیره همه آرزوها تو نباشی میره این تو دنیام تاریک و سرده چشمای
شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز و اولین گفتگو رو در روی اول، هم صحبتی با جناب آقای دکتر افشین صدر دادرس، مدیر عامل محترم اتحادیه مرکزی دام سبک کشور. جناب دادرس سلام. جناب آقای دادرس سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر. خب صدای ما انگار نمی‌شنوند، امیدواریم که ارتباطمون هر چه زودتر برقرار بشه. به عنوان یادآوری عرض می‌کنم که ما در هفته گذشته و هفته‌های گذشته درباره قیمت گوشت که صحبت می‌کردیم، در قیمت درباره مصائب دامداران و تهیه کنندگان گوشت که صحبت می‌کردیم، یکی از نکته‌ها موضوع واردات گوشت بود. این روزها خبری که دست به دست شده و در رسانه‌ها مطرح شده این هستش که واردات گوشت به کشور متوقف شده، جلوش گرفته شده. به همین مناسبت می‌خوایم با جناب آقای صدر دادرس، مدیر عامل محترم اتحادیه مرکزی دام سبک کشور هم صحبت بشیم. جناب دادرس سلام.
خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه از سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم. ما در هفته‌های گذشته که با حضرت عالی هم صحبت می‌شدیم و همکارانتون توی این حوزه، یکی از مشکلات و معضلات رو واردات حالا گاهن متناوب یا غیر متناوب گوشت به کشور می‌دونستن. این روزها خبری که دست به دست شده، اولا ممنوعیت واردات گوشت به کشور هست که تایید می‌فرمایید، اصلاح می‌فرمایید یا رد می‌کنید؟ بیا باستان با خبر نیستید شما.
عرض کنم در برنامه‌ای که در شبکه خبر پخش شد، میزگرد اقتصاد، جناب آقای پیمان پاک مقام محترم بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتن، ایشون فرمودن که یک وقفه کوتاه ایجاد شده که برطرف شده، بنابراین بحث ممنوعیت یا عدم واردات منتفیه، واردات همچنان داره انجام میشه.
چه تأثیری قرار هست بگذاره این موضوع هم روی وضعیت عرضه قیمت، حالا بحث مصرف کننده رو که راجبش صحبت میکنیم، اما چه تأثیری قرار این موضوع بگذاره روی رویه کار شما؟
ببینید، این کاری که داره انجام میشه اگر با یک برنامه ریزی توامان انجام بود، یعنی که انجام میشد، یعنی این که خب دام رو گوشت رو وارد بکنن و همزمان همونطور که ایشون هم اذعان داشتن که تولید و زیرساخت‌های تولید آسیب دیده، به کمک تولید و تولید کننده هم میرفتن، میتونستیم بگیم که خب نقش یک مسکن رو بازی میکنه، بازار رو تا حدی تعدیل میکنه و از اون سمت هم تولید کننده رو دوباره به چرخه تولید برمیگردونه و بعد ما تا یک مقطع مشخصی واردات رو انجام میدیم، بعد واردات قطع میشه و دوباره متکی میشیم به تولید داخل. اما این کار انجام نشده و نمیشه. برنامه ریزی ها برای واردات همچنان داره انجام میشه، ولی در حوزه تولید ما میبینیم هیچ اتفاق خاصی رخ نداده. به این ترتیب که داریم پیش میریم، اون چه که آقایون به دنبالش هستن، یعنی توی صحبت ها میگن ما به دنبالش هستیم، یعنی امنیت غذایی پایدار اتفاق نمیفته. امنیت غذایی که متکی باشه بر واردات امنیت پایداری نیست. مشخص نیست دولت پاکستان تا کی و تا چه موقع اون مجوزی رو که صادر کرده برای خروج دام از کشورش، اون مجوز همچنان معتبر باقی بمونه. و بنابراین کاری که دارن آقایون انجام میدن به نظرم نه تنها به نفع حتی مصرف کننده هم نیست، که آسیب میزنه هم به تولید کننده، آسیب زده به تولید کننده و به مصرف کننده هم آسیب میزنه، به اضافه این که ما تا الان اثر خیلی محسوسی رو روی این بحث واردات ندیدیم. ببینید، بنا به اذعان آقای ملکی مدیرعامل محترم اتحادیه گوشت گوسفندی تهران، قیمت دام سبک ظرف 5 ماه 6 ماه گذشته هولوحش 170 تا 180 تومان بازی کرده، که قیمت گوشتش باید، گوشتش به صورت لاشه باید حدود 420 تومان تا 435 تومان عرضه بشه، در حالی که در طی این مدت قیمت لاشه قیمت‌های خیلی بالاتر از این بوده. الان که در همون برنامه شبکه خبرمیز اقتصادی در میدان بهمن یه سری مصاحبه انجام دادن، گفتن که الان قیمت‌ها بازار رسیده به 420 تومان. خب آیا به جای اینکه 6 ماه مردم رو معطل بکنن، واردات سنگین گوشت انجام بدن، آسیب بزنن به تولید، اگر از همون روز اول به جای این حرکت ها میرفتن بازار رو کنترل میکردن، عوامل گرانفروشی رو و مافیایی رو که در این بازار وجود داره پیدا میکردن و جلوی این گرانفروشی رو میگرفتن، بهتر نبود؟ تا الان 6 ماه ارز مملکت رو از بین بردند و تازه رسیدیم به اینجایی که میشد با مکانیزم های راحت تری جلوش رو گرفت. من اخیراً میدونید شاخص قیمت تولید کننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی بهار 1402 رو مرکز آمار ایران منتشر کرده. من فقط اجازه میخوام دو تا رقمش رو بخونم. در بخش دامداری سنتی تورم نقطه به نقطه 74.2% و در بخش تورم سالانه در این رشته در این بخش 77.1%. خب با چنین تورمی که ایجاد شده، مقصرش هم خود دامدار نبوده، مقصرش سیاستگزارهایی بودن که دارن برنامه ریزی میکنن برای اقتصاد کلان کشور و اقتصاد در این حوزه، آیا باید دامدار چوب سیاستگزاری های اشتباه رو بخوره؟ آیا باید مصرف کننده مجازات بشه به خاطر اینکه ما اشتباه سیاستگزاری کردیم، درست تمام جوانب کار رو در نظر نگرفتیم، نسنجیدیم و بعد یک حرکتی رو در کشور پیاده کردیم که نتایجش شده اینجا؟ و بعد متاسفانه یکی از مقامات محترم وزارت جهاد کشاورزی که حالا اجازه بدید اسمشون نبرم، در مصاحبهشون میفرمایند که ما میخوایم قیمت گوشت رو برگردونیم به قیمت سال گذشته. آقای محترم، شما 77% در بخش تولید تورم ایجاد کردی نسبت به سال گذشته، حالا چطور میخوای این قیمت رو برگردونی به اونجا؟ با چه ابزاری، با چه وسیله ای، بعد فکر این رو نکردی که این تولید کننده رو چی کارش میخوای بکنی، فکر این رو نکردی که مشاغل جانبی رو که از این تولید وجود داره ایجاد شده، صنایع جانبی رو که ایجاد شده اینها رو میخوای چی کارش بکنی. متاسفانه صحبتایی هم که میشه صحبتای جالبی نیست، به جای اینکه به فکر این باشن که اشتباهاتشون رو جبران کنن میرن دنبال توجیه اشتباهات و بعد در قبال اون توجیه کردن های حرکتایی رو انجام میدن که نه تنها کار رو بهبود نمیبخشه بلکه اثرات منفی بیشتری رو به جا میگذاره.
راجب مافیا فرمودید، این مافیایی که حالا راجب خودرو مثلا هست، هم مفصل راجبش صحبت شده، هم معرفی شده، هم دیگه الان میدونیم وقتی راجع به مافیای خودرو صحبت میکنیم راجع کی و چه کسانی داریم صحبت میکنیم. تو این حوزه گوش که فرمودید مافیا وجود داره باید باش مقابله میشد، کیا هستن، چی کار میکنن؟
ببینید یک نمونهش رو خدمتتون عرض کردم، قیمت دام، اجازه من اینو اینجوری بگم، قیمت گوشت متاثر هست از قیمت دام زنده. وقتی قیمت دام زنده،
دام هم که مثلا از نهاده ها هست و
از نهاده هاست، خب نهاده ها بخش الان یک بخش دولتی داره، یعنی نهاده رو از طریق سامانه بازارگاه که ارز ترجیحی میدن دارن میارن که خب اون قیمتش تقریبا مشخصه و نمیتونه نوسان زیادی پیدا بکنه چون عوامل نظارتی خیلی خوب دارن اون بازار رو کنترل میکنن. یه بخش نهاده های داخلی داره که اون بخش نهاده های داخلی هم قیمتش متأثر است از قیمت نهاده های وارداتی و بازارگاهی. روی قیمت نهاده خیلی ما فعلا مشکلی نداریم چون خوب داره کنترل میشه، البته نه به واسطه سامانه بازارگاه، وجود سامانه بازارگاه، بلکه به دلیل اصلاحاتی که روی سامانه بازارگاه ایجاد کردن در سال اواخر 1401 و بازار نهاده های دامی رو رقابتی کردن. البته بحث کنجاله سویاش جداست، ولی در حوزه جو و ذرت یک بازار رقابتی ایجاد شده و همین بازار رقابتی مکانیزم خودکنترلی داره و قیمتها رو فعلا در حد مطلوبی نگه داشته و خیلی فشار وارد نمی‌کنه. کنجاله سویا از کردم مقوله‌اش جداست. اما قیمت گوشت و قیمت دام زنده الان 6 ماهی هست که ثابته، در حالی که قیمت گوشت با قیمت دام زنده همخوانی نداره. خب این حرکت یه حرکتی است که دست دامدار نیست، دامدار به معنی اینکه دامش رو فروخت دیگه از بازار خارج شده و عواملی که در بخش توزیع این گوشت هستن تا این گوشت رو برسونن به سفره مردم اونها تأثیر گذار هستن روی این قیمت. خب این عوامل هم کاملا مشخصه، در بازار اینها رو خیلی خوب میشناسن و قابل رصد و قابل کنترل هستن، میشه کنترلشون کرد، اما هیچ حرکتی روی این عوامل انجام نشده و نمیشه. خب از اون سمت هم که ما میبینیم همونطور که عرض کردم، به جای اینکه بریم سمت کنترل بازار، راه آسون رو انتخاب کردیم، رفتیم سمت واردات. یک نمونه های دیگه هم اخیراً به گوش رسیده گزارش شده، مثلا اینکه رئیس سازمان نظام دامپزشکی محترم استان تهران بحثی رو مطرح کردن که گفتن در از کشور برزیل به جای اینکه جونه ها جوانه های گاوای نر جوان وارد بشه، اصطلاحاً بهش میگیم جونه، وارد بشه، طرفی که اونجا کار میکرده میرفته گله رو میخریده، گاو ماده رو، گاو پیر رو همراه این گوشتا گوشتش رو میفرستاده میومده داخل کشور. خب اینها رو که اتفاق افتاده زمانی که بنابرای دستور ناظرین کشتاری که در کشور برزیل وجود دارن از کشور برزیل خارج شدن، اینا بدون مقدمه که این اتفاقات نمیفته. یا فرض فرمایید همین الانش گزارشاتی وجود داره که این گوساله های پاکستانی که داره میاد پیر توشونه، ماده توشون هست و از همه بدترش این که قاچاق این گوساله های پاکستانی به داخل کشور هم رونق خیلی خوبی داره و داره وارد مناطق مختلف کشور میشه. خب اگر احیانا بیماری همگیری اون بخششون که داره قاچاق میشه رو عرض میکنن، بیماری همگیری اتفاق بیفته، چه در زمینه بیماری های دامی چه در زمینه بیماری های مشترک، کی میخواد مسئولیت اینها رو به عهده بگیره؟ اون روز هم آقایون میان و دفاع میکنن از این حرکتی که انجام میشه، با علم به این که همه کسانی که دستن در کار این بخش هستن میدونن که پاکستان یکی از آلوده ترین مناطق دنیاست در خصوص بیماری های دامی. حالا این دو سه تا نمونه شو من خدمت شما عرض کردم، نمونه های دیگه هم وجود داره ولی متاسفانه باهاش مقابله نمیشه و همونطور که شما فرمودید کسی هم مافیای گوش رو به رسمیت نمیشناسه. ما وقتی میگیم مافیا همه براشون علامت سوال ایجاد میشه که این مافیا کیان، یا بعضی وقتا ما میگن نه آقا مافیایی نداریم، این حرفا چیه شما میزنید؟
خب شدنی هست مقابله باشین چیزی بس بگی که شما فرمودید ظاهرا خیلی قدرتمندتر از این حرفاست که بشه.
بله خیلی قدرتمندتر از این حرفم. بله
حالا وقتی که حالا منابع غیر موثق رو صحبت باشون میکنیم، به راحتی صحبت از اعداد و ارقام جابجا شده توی این حوزه، حالا صحبت از سودم نمیکنیم ولی اعداد و ارقامی که توی این حوزه داره جابجا میشه میشه و این میتونه یک جدایی از دامدار ما، جدایی از توزیع کننده ما، جدایی از همه کسانی که به صورت قانونی دارن کار میکنن، یک قسمتی مخفی از اقتصاد کشورمون باشه که یا نمیشناسیمش یا میشناسیمش، نمیتونیم یا نمیخوایم باش مقابله کنیم. تفسیر این قسمت رو هم بذارید.
من به نظرم این است که نمیتونیم و نمیخوایم، میشناسیمشون. ما میدونیم که کسانی چطور دارن حرکت.
خب اون وقت باید برای اینکه مقابله باش بکنیم که نمیخوایم مقابله کنیم، برای کنترل اون وقت مجبور میشیم هزینه چند برابری رو بدیم. اون هزینه که سر جاش مونده، اون انتفاع که سر جاش هست، اون بخش مخفی اقتصاد که سر جاش هست، ناچاریم از جیب حالا کی نمیدونم جبران کنیم با واردات.
دقیقاً.
خب راه حل غیر از مقابله.
بله.
مقابله کی میکنیم؟
من یه نمونه دیگه خدمت شما عرض بکنم. سال گذشته که صادرات دام انجام میشد، اصرار بسیار بسیار زیادی وجود داشت که از یک قرنطینه خاص صادرات دام انجام بشه. حالا این قرنطینه خاص در یک استانی قرار گرفته که مسیر دسترسی به استانهای به کشور مثلا کویت و عراق رو اگر بخوایم از اینجا قرنطینه انجام بدیم، اگر بخواستیم دام رو ببریم عراق و یا ببریم کویت، هزینه حمل و نقل زمینی ما چندین برابر میشد و اصرار روی این بود که ما حتما از این قرنطینه خاص باید استفاده کنیم.
از طرف کدوم وزارت خونه این اصرار
انجام؟ حالا اجازه بدید من همین کلیات رو عرض کنم. و جالب اینجاست که هنوز روی این قرنطینه خاص که صاحبش یک بخش خصوصی هست داره زوم شده و دارن روی این باز مانور میدن و یک سری حرکات رو دارن روی این انجام میدن که این رو جا بندازن و بقبولونن که حتما قرنطینه باید اینجا باشه.
از سازمان ها، ارگان ها، نهادها، وزارتخونه هایی که اسمشون برده شد یا اسمشون برده نشد ولی خب احساس میکنن که مخاطب اونها هستن، تلفن های رادیو گفتگو آماده هست، هر وقت که پاسخ صلاح دیدن که راجبش پاسخ بدن ما آماده هستیم که روی خط بیاریم راجبشون صحبت بکنیم. اون مسائلی که داره مطرح میشه به هر حال مسائلی هست که نشون از یک نوع حالا سوء تدبیر هست. نمیتونیم ما یک جایی رو کنترل کنیم، من نمیتونم درآمدم رو کنترل کنم، شروع میکنم قسمت های دیگه، نمیتونم مخارجم رو کنترل کنم، نمیتونم اون مسائلی که داره روی زندگیم اثر میذاره رو کنترل کنم، رو میارم به فرافکنی، رو میارم به قسمت های دیگه. امیدواریم که هم براش تدبیر بشه هم چاره بشه. آینده رو پیش بینی کنید، بفرمایید که با این وصفی که داره انجام میشه، با این توصیفاتی که شما کردید، چه آینده در انتظار گوشت و قیمت گوشت هست. ما میدونیم که حتی اگر ما صادرات و وارداتمون به حالت عادی باشه، افراد بازرگانانی که تو این حوزه مشغول فعالیت هستن یه برنامه ریزی میکنن. الان من وارد کننده گوشت هستم، شما تولید کننده هستید، من برای تعادل بخشی به بازار قرار هست من این کار رو انجام بدم. من تاجر وقتی قرار کار واردات انجام بدم، یک مدت معقولی قبلش، قبل از اون موعد باید این کار رو انجام شده باشه، ثبت سفارشش انجام شده باشه، پول جابجا شده باشه، بسته‌بندی شده باشه، حمل بشه تا به اون تاریخ برسه. نمیشه همین امروز درخواست کنه و همین امروز بازار تعادل برسه. من هم باید برنامه‌ریزی کنم. وقتی این کار از طریق مجاری رسمی بازرگانی کشور نباشه، یعنی من تاجر هم نمیتونم براش برنامه‌ریزی کنم و امروز فشار بمیاد انجام میدم، پس فردا دوباره نیاز نیست، خب من دوباره اون بازار رو از دست میدم. این راجبه واردات هست، راجبه صادرات هست، راجبه شما تولید کننده هست. الان با این وصف آینده گوشت رو چطور میبینید؟ نه آینده صنعت دامداری کشور.
عرض کنم حضورتون که ببینید، وقتی هم تو کارش کردم، روند کار وقتی میتونه مداوم باشه که برنامه ریزی هم درست انجام شده باشه و از طرفی شما منابعتون یک منابع پایداری باشه، همونطور که قبلا هم عرض کردم، ببینید دولت پاکستان خروج دام از کشور پاکستان ممنوع هست، اما به لحاظ شرایطی که در اون استان بلوچستان پاکستان وجود داشت، انباشت دام زیادی داشتن و از طرفی خب روابط خوبی هم که بین دولت پاکستان و دولت جمهوری اسلامی وجود داره، مقامات دولت فدرال پذیرفتن که یک مجوزی رو بدن به دولت به ایالت بلوچستان که بتونه دام انباشت شدهش رو خارج بکنه. خب سوال اینه که این دام تا ابد الدهر که نمیتونه انباشته بمونه، بالاخره اونها هم یه ظرفیتی دارن که بالا بر اساس برنامه‌ریزی‌های داخل پاکستان و داخل اون ایالت
توقفی وجود داره براش،
مسلماً یک توقفی ایجاد خواهند کرد. خب پس اینجا یک منبع پایدار ما نداریم و اگر احیانا دولت پاکستان اون مجوز رو باطل بکنه، برنامه‌ریزی که آقایون کردن برنامه به هم خواهد خورد. از سمت دیگه هم برای اینکه قیمت رو پایین نگه دارند، رفتند از کشورهای عرض کردم مثل پاکستان، مثل کنیا که کیفیت گوشتش قابل مقایسه با کیفیت گوشت داخلی خودمون و کشورهایی که در زمینه صنعت گوشت مطرح هستن نیست، چون قیمت رو میخواستن پایین بیارن. و خب اینها هم حالا باید گوشتش وارد کشور بشه، مردم این گوشت کنیا رو استفاده بکنن، ببینیم این کیفیت چی، آیا مثل گوشت روسی که پارسال آوردن، گوسفندای روسی که آوردن و کیفیت بسیار بدی داشت، آیا مثل اون میشه یا نمیشه. من حیث المجموع من فکر نمی کنم که با توجه به اینکه وارد تو نیمه دوم سال هستیم مصرف پروتئین بالا خواهد رفت، فکر نمی کنم که تلاش هایی که تا الان هم شده برای اینکه بتونن بازار گوشت رو با واردات تنظیم بکنن، فکر نمی کنم موفق بشن تو این زمینه. و حالا باید ببینیم کار به چه صورت خواهد بود، ضمن اینکه تولید کارشون زمانی میتونست مستمر ثمر واقع بشه که تکیه گاهشون تولید داخلی باشه و واردات رو در کنار تولید داخلی انجام بدن که تولید داخل بتونه پشتیبانی بکنه این کار واردات و تنظیم بازار. خب تولید داخلی رو آقایون اصلا بهش توجه ندارن، تولید داخلی رو از دست دادن، بنابراین کاری که دارن میکنن پشتوانه در داخل کشور نداره و من خیلی به این حرکتشون خوشحالم. من حیث المجموع و کارا هم در سطح استان و شهرستان های دیگه هنوز انجام ندادن، فعلا فقط دارن تلاش میکنن در تهران بتونن یه حرکتی انجام بدن.
ممنونم از شما، ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر دادرس، آرزوی موفقیت داریم، صبحتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم،
روز باشید، صبح شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون. باز هم هفته وحدت رو تبریک عرض میکنیم، خجسته باد میگیم، آرزوی بهترین ها و سلامتی داریم. صبح شما بخیر باشه، آغاز هفته وحدت رو تبریک میگیم، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی بهترین ها رو داریم. بریم سراغ میهمان ارجمندمون تو حوزه مسائل اجتماعی، اورژانس اجتماعی و حوزه بهزیستی استان تهران، سرکار خانم دکتر مهدی اخگری، کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی استان تهران. خانم دکتر سلام.
سلام، روزتون بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. از احترام دارم، هفته وحدت رو تبریک عرض می‌کنم در خدمتتون.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر. ما درباره مسائل اجتماعی وقتی که صحبت می‌کردیم دهه‌های گذشته، یه نیازی بود مثل مسائل سلامت که اورژانس براش به وجود اومده بود، باید تو اورژانس اجتماعی هم فعالیت میکردیم، به وجود میآوردیم. تو این حوزه مشغول فعالیت هستیم، ظاهرا فعالیت ها فعالیت ایدئال و مطلوبی هست، حالا با چقدر با ایدئال نهاییمون فاصله داره رو از شما خواهیم پرسید. اما در خبرها درباره یک سری معضلاتی که اورژانس اجتماعی داره هم پرداخته شده و اشاره بهش شده. از جمله اینکه بیشترین تماس مربوط به کودک آزاری هست. درباره کودک آزاری شاید مفصل صحبت کرده باشیم که در همین رادیو گفتگو بهش زیاد پرداختیم، اما گویا هنوز جای کار داره. ما هنوز تماس هامون، آنچه که رسانه ها میگن، بیشترین تماس با اورژانس اجتماعی مربوط به کودک آزاری هستش. اولا درباره تعداد تماس ها، آماری که تو این حوزه وجود داره بفرمایید، تا بعد بریم سراغ اینکه چطور باید با این موضوع برخورد کرد.
بله، همونطور که